خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک نکاتی از همین مبحث اعجاز وصی رسول اکرم که از مباحث همینطور نکته هایش مونده بود، بعض از مورد سوال هم بود، عرض بشه. ما سه نفر در طول تاریخ داریم که وجودشون اصلا فی نفسه معجزه است، یعنی شهره عام و خاصه. یکی حضرت در امت، البته اولین در امتهای سابق، بعضی از افراد وجودشون وجود اعجازیه که بارزهاش یکی حضرت عیساست، یکی حضرت یحیاست و یکی حضرت مریمه. حضرت عیسی، حضرت یحیی و حضرت مریم، این سه بزرگوار وجودشون وجود معجزه است، یعنی معجزه سر خودن دیگه. حضرت یحیی مثل حضرت مریم که قرآن فرمود و آتیناه الحکمه صبیا، در زمان صبابت و زیر 8 سالگی به حکمت‌های بالغه رسیده بود، که وجودهای حیرت انگیزی هستند که از باب اعجاز مطرحند. در امت آخرین از امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام، این 12 وجود و خود حضرت صدیقه به این کیفیت وجودشون اعجازی. اون سه بزرگوار حضرت مریم و یحیی و حضرت زکریا هر سه معجزه رسول اکرم هستند. قبلا مطرح شد که حضرت عیسی معجزه رسول اکرمه، بعد اون دو نفر دیگر هم بهش اضافه کنیم که حضرت یحیی و حضرت مریم هم جزء معجزات رسول الله هستند که قبل از رسول الله آمدن. بحثاش قبلا گذشته، گفتیم به این نوع معجزات میگن معجزات ارهاسی. ارهاس معناش پیش آهنگ، پیش قرابل، پیش درآمد، اینها بود. و معجزات ارهاسی مختص رسول اکرمه، یعنی هیچ پیغمبری نبوده که قبل از آمدنش معجزه داشته باشه. اینا رو باز بد نیست دوباره تذکر بدیم که ما گاهی وقتا در یک نعمتی چنان عظیم و جسیم و بزرگ قرار داریم که خود اون بزرگی و عظمت نعمت باعث میشه که ما نبینیمش. درست فهمیدی؟ شما چقدر هوا رو احساس میکنی؟ از بس در معرضش هستیم یادمون میره که هوایی هست. یا من هو وقت یکی از علتهایی که ما خدا را ادراک نمی کنیم، شدت ظهور و نور حضرت حق نه حق تعالی به خاطر شدت ظهور، کثرت ظهور و شدت نور مخفیه. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، ای آن که از شدت نور و فرط نورانیت مخفی شدی. یه مثال بزنم، ببین الان شما این ستون مسجد رو میبینی، این فرشا رو میبینی، این ستون دیگر هم میبینی، اون ساعت هم میبینیم، همدیگر هم ما میبینیم. چرا ما همدیگر رو میبینیم؟ به خاطر ضعف نور، یعنی نوری که به این ستون میرسه خود نورش محدوده، از اون نور محدودی هم که به ستون تازه میرسه بخشش توسط این ستون جذب میشه دیگه، درسته؟ بعد باعث میشه که این ستون را ببینیم و مجزا از فرش، چون میزان نوری هم میزان کمی و هم میزان کیفی، یعنی اون طول موجی از امواج را که این فرش به خودش جذب میکنه غیر از اونیه که این ستون جذب میکنه و منعکس میکنن هر دوتا. به همین خاطر که ما رنگ ها رو میبینیم، اختلاف های شکلی رو میبینیم. پس به میزان جذب نور تفاوت این اشیا پیدا میشه. حالا اگر میزان بازتاب نور، حتی این یک نکته هم هست، از قدیم اختلاف بوده در این که رؤیت اشیا چجوری بوده. افلاطون معتقد بوده که از چشم یک شعاعی به اشیاء میرسه و بعد باعث میشه که ما اون اشیاء را ببینیم. ارسطو برعکس میگفته که از اشیاء یک شعاع نوری به چشم میرسه. در فهمده اون چیزی هم که الان ثابت و مستقر تو علوم همین طبی و فیزیک پزشکی اینه که از چشم نوری نمیره به اشیاء، اما از اشیاء که بازتاب نور به چشم میرسه. البته هنوز هستن کسایی که قائل به این باشن که از چشم چیزی میره بیرون، بعید هم نیست. البته حالا اون به کیفیت خاصی که فعلا بهش کار نداریم. قدیمی ها میگفتن نور چشمم کم شده، این بر اساس اون تئوری افلاطونیه که میگفتن از چشم نوری میرسه به اشیا بعد میبینه. بعد کسایی که چشمشون ضعیف میشه این شعاع نوری که از چشمشون میره ضعیف میشه. حالا بالاخره فضای غالب و رایج طب و فیزیک اکنون این نظریه را قبول نداره. خلاصه کار نداره. پس چی میشه که ما اشیاء را میبینیم؟ یک میزانی از نوری که به اشیاء میرسد خود نور محدوده، بعد باز از همون محدود یه بخشش جذب میشه توسط اون شی و یه بخشش بازتاب داده میشه، بعد باعث میشه که ما اشیاء را ببینیم، از هم جدا جدا ببینیم، یعنی متمایز ببینیم. حالا اگر این نوری که از اشیاء به چشم ما میرسه دقیقاً یکسان بازتاب کنه، ما نمیتونیم اشیاء رو متمایز از هم ببینیم، رنگ ها رو دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی یک رنگ فقط خواهیم دید. که حالا این یک مرحله. مرحله دوم، اگر نوری که از اشیاء به چشم ما میرسه نورش نور شدید باشه، دیگه اون شیء رو نمیبینیم. وقتی که این ماشینایی که رانندگی میکنن یکی نور شدید میزنه میگن چراغ سوی بالا، چرا نمیبینه؟ نور شدید شد. همون عامل دیدن میشه عامل ندیدن. اگر نور به نحوی باشه که نامتناهی باشه و دیگه نور نامتناهی چیزی ازش کم نمیشه، به شیئی بخوره، فرض نور نامتناهی داریم میکنیم، توی عالم محسوسات داریم صحبت کنیم ها. اگر نور نامتناهی فرض کنیم، مثلا فرض کنیم 1,000,000 برابر خورشید نور داشته باشه، به اشیاء بخوره، اینقدر شدت نوری که به این اشیاء رسیده زیاده که وقتی هم اشیاء بازتاب میکنن و یه مقدار از اون نور را میگیرن و بردش برمیگردن، بازم ما دیگه چیزی نمیبینیم. همونطور که وقتی به خورشید نگاه کنیم چیزی نمیبینیم، بلکه کور میشیم. خب حالا ما نور حسی نامتناهی که نداریم، درسته؟ ولی اگه فرض کنیم نور حسی نامتناهی باشه، به هیچ عنوان کسی نمیتونه ببینش. پس گاهی وقتا علت ندیدن و غیبت و اختفا چیه؟ ضعف شدید نور. تو ظلمت هم شما هیچی نمیبینیم. از اون طرف شدت نامتناهی هم اگر برای نور فرض بشه، عین همون، هیچ چیزی دیده نخواهد شد، هیچ ادراکی نخواهد داشت آدم. یا من هو اختفا لفرط نوره، به خاطر شدت وجود و فرط نور است که مخفی شده. از ظاهر الباطن فی ظهوره، ظاهری که در همون ظهورش به خاطر شدت ظهور بطون و مثلا مخفی شدن از دیده، البته از دیده محدودها پیدا کرد. حالا اینو مثال زدم، این راجع به خداونده. همینطور نعمتهای بزرگ عمدتاً چی میشه رفقا؟ از دید میفته. یعنی ما چقدر شده مثلا برای اینکه یک گرهمون باز شده، یک مریضمون خوب شده، چه از یه مشکل زندگی داشتیم، هر کی استخدامی بوده، نمیدونم ازدواجی بوده، بریزی بچه‌ای بوده، وقتی که آدم اینو درک کرده این مشکل را و وقتی برطرف شده، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت رفع مشکل خانوادگی اینا جایگزینه شده، چقدر از ته دل میگیم واه چقدر خوب شد، نذر رو میکنیم، حمد میکنیم، شکرانه میدیم. حالا ما چقدر تا حالا با این حس مواجه شدیم که چقدر خوب است که ما امت پیغمبریم؟ درست فهمیدیم؟ در حالی که عمده نعمت‌ها این نعمته. حالا آمد آدم خیلی هم خوب زندگی کرد از حیث ظاهری، به موقع خورد، به موقع ازدواج کرد، به موقع لذتشو برد، به موقع کارشو کرد، به موقع همه اینا رو در نهایت داشت، اشکالی نداره، خدا هم اینا رو گذاشته که از شما داشته باشین. ولی یک سرسوزنی از نعمتهای خداست غیر قابل قیاس با نعمتهای باطنی. یعنی فاصله دنیا و آخرت چقدر زیاده، فاصله نعمتهای مادی و معنوی هم همینقدره. اون حساب اینجا دقت باشه که بس این نیستش که اینا نعمت نیست، نعمته، اما همین چقدر ما رو خوشحال میکنه. اگر چشم حقبین و حقیقتیاب داشته باشیم، نعمتهای باطنی هزاران هزار برابر، بلکه بی نهایت برابر نسبت به اینها ارزش داره. همینطور دردهای باطنی. بهت آدم یک مریضی داشته باشه، یه مشکل مثلا قلبی داشته باشه، سکته داشته باشه، سرطان داشته باشه، چی میشه؟ یک ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، دو سال، یک درد محدودی میکشه. اون درد محدودش هم تازه چی داره؟ اجر داره، چون در رواد داره. به دین اسلام خیلی اعجاز کرده، بفهمد که تو سایه شما خودتون از اسلام بیارین بیرون، بالاخره سرطان همه میگیرن، مریضی رو همه دارن، مبتلا به بچه ناباب، ناجنس، همسایه بعد، رفیق کلاهبردار، همه میشیم دیگه، عالم دنیاست دیگه، در فهمیده؟ همسر ناگوار، چه بدونم، مریضی، مشکلات، فقدانها، همه اینا همه داریم. تو همه عالم هم هست، استثنا نداره. تو آمریکاش هم هست، تو ایرانش هم هست، تو افغانستانش هم هست، زمان حضرت آدمش هم بوده، اگر هزار سال دیگه هم طول بکشه هزار سال دیگه هم هست. اینا چیزایی نیستش که نباشه که. حضرت آدم به بچه نااهل مبتلا شد دیگه. همه اینا رو آدم داره. بعد خودتون از اسلام بیارید بیرون، این مصیبت ها رو آدم میکشه. چجوری؟ هیچی دیگه، مصیبتشه دیگه، باید بکشه. ولی توی این شریعت، یعنی رحمت خداست ها که توی این شریعت تجلی کرده، البته در شرایط قبلی هم به نسبت بوده، به تمام که خب اینا رو، این بلاها رو کشیدی، ولی به جاش صدها برابر به تو یک جایگزین هایی میدم، به طوری که در روایت داره که مصیبتی را که بران صبر کردی اصلا مصیبت حساب نکن، هزینه ای حساب کن که رفته در یک حسابی چند برابر به سود میرسه. مصیبت اونیه که مصیبت بکشی هیچی هم نباشه دیگه، سرمایه بره، اعصاب آدم متشنج بشه، گرفتاری بهش فشار بیاره، هیچ سودی هم نداشته باشه. دقیقا فهمیده؟ یعنی حضرت نوح که فرزندش مبتلا شد، حضرت نوح در قبال اون فرزند اجر چی رو داره؟ اجر صابرین رو دارد دیگه، نه؟ درسته یا نه؟ چون یک بلاست دیگه. اینه که در روایت در همون آیه بلا چی فرمود؟ فرمود که ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گرفتاری هست، سختی های مالی هست، گرفتاری های انسانی هست، مرض هست، همه اینا هست. بعدم خداوند با دو تا چی میگه؟ با دو تا تأکید، اون لام اولش تأکیده، نون آخر اون فعلم نون ثقیله تأکیده، که بارها عرض شد دیگه، دو تا تأکید که میاد بوی قسم میده، به حق و حقیقت قسم که ما قطعا حتما شما را امتحان میکنیم. به چه چیزهایی؟ بعدم خدا میفهمد، تذکر میده، میگه ببین اینا خیلی هم کوچیکه ها، بزرگ بزرگش نکن مصیبت ها رو. ولنبلون نکن به شیء من، نمیفهم بالخوف والجوع و چی و چی، به شیء، به چیزی. باز این خود به شیء تحقیر کوچیک میکنه. بعد اون من هم یعنی از، نه اینکه به خوف، یک سر سوزنی از خوف. درست فهمیدی؟ چون واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه تو متن گرفتاری و بلاها که هست خیلی بزرگ میبینش، وقتی رد میشه میگه خب چیزی نبود که. ولنبلون نکن، اولا که ما قطعا و حتما شما را امتحان میکنیم. عوامل امتحانیمون هم چیه؟ یه چیزایی از کوچولو مچولو، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. حالا بچه بود و مرد، چی میشه؟ بعد میفهمد خب این امتحان کردیم که فقط امتحان کرده باشه، نه، و بشر صابرین، بشارت به یه وقتی به آدم یه خبر خوبی میدن. مثلا فرض کنید که به شما میگن که مثلا فلانجا استخدام شده، خب خوشحال میشی. یا مثلا فلانجا مثلا بهتون یک امکان مالی، مثلا یک کسی هدیه داده، آدم خوشحال میشه، از خبرهای خوب آدم خوشحال میشه. ولی اینطوری نیستش که این خوشحالی در تمام خبرها یکسان باشه. بعدم یه بچه رو در نظر نگیریم، یه آدم جا افتاده، چون مخاطب این آیه کیه؟ مؤمنین درست حسابی. درست هم دیم؟ مثلا فرض کنید که مثال، حالا مثال بزنم، آقای بهجت بهش بگن آقا مثلا یه خونه یکی بهتون داده، نمیخنده که قه قه بزنه خوشحال؟ اینجوری خوشحال ممکنه بشه، ولی این خوشحالی ظهور و بروز نداره. بشارت از بشره میاد، بشره یعنی پوست. بشارت به خبری میگن که اینقدر برای فرد مهم و اساسی باشه که تو بشرش چی بشه؟ ظاهر بشه. درست فهمیدی؟ یعنی شاد بشه. حالا از اون طرف هم داریم ها، به خبر بد هم گفته میشه بشارت. بشارت هم از خبر خوب و بده. هر خبریه که شدت تأثیرش اینقدر زیاد باشه که فرد نتونه صورتش را چکار کنه؟ حفظ کنه. ناخودآگاه یا میزنه دل گریه و مثلا تو چهرش شکستگی و آثار انکسار پدید میاد، میشه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. یا خیلی آثار شادی و ابتهاج و سرور و شکفتگی و خنده و اینها. خب میگه در مقابل این امتحان یه خورده سر سوزنهایی که از خوف و جوع و چی و چی و چی و اینا دادن بهشون، اینطوری نیستش که فقط امتحان کرده باشم که امتحان کرده باشم، چون میخوام بهشون چنان چند مقابلی بدم که یک مؤمنی پخته، عمیق، فهیم و راسخ اینقدر این خبر، این مقابل براش عظمت داشته باشه و عظمت داره که یک مؤمن فهیم هم نمیتونه مثلا بگه خب چیزی نبود. مثلا آثار شکفتگی و ابتهاج تو صورت مثلا آقای قاضی هم پیدا میشه. یه بچه رو نمیگه که مثلا بگه یه شکلات سریع به پره بالا و بخنده که. از اون طرف امتحان به چیزای سرسوزنی، از اون طرف در مقابلش یک آثار فوق العاده. اصلا این پیام بشر بود و اون به شیعه نارز کردم. از این که توی این امت به برکت رسول اکرم یه همچی چیزای اتفاق افتاده. ما اگر دیندار نباشیم چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقایی که برای دیندارا میفته دیگه، همین هست دیگه. یه مدتی سلامتیم، یه مدتی مریضیم، یه مدتی پول داریم، یه مدتی مثلا در تنگنا هستیم، یه مدتی مثلا خوشیم تو خانواده، یه مدتی ناخوشیم. همه اینا دنیاست دیگه، همه جا، همه عالم. مثلا به چیزم نیست، به نه به فرهنگی رفت داره، نه به تمدن خاصی، نه به زمان خاصی، خصلت دنیا و عالم انسانی. بعد توی این فضای نورانی میفهمد که همیشه تو در حال ارتقایی، میخواد خوشی باشه، میخواد ناخوشی. خیلی جالبه ها، طراحی اصلا آدم نگاه میکنه خیره کننده است. غلط این که اون نعمت‌های اساسی این نعمت هاست، این خوشی و ناخوشی این همش میاد و میره دیگه، تموم میشه دیگه. چند سال محدود یک مثلا دردی میکشه کسی که سرطانی داره، بیش از این که نیستش که. اون طرف چیه؟ ولی اگر کسی تکبر داشته باشه چی؟ بی نهایت ذلت، بی نهایت خاری، بی نهایت عذاب، بی نهایت بدبختی. یعنی آدم باید بدونه که نعمتهای واقعی و عذابهای واقعی کدوم هاست. گاهی وقتا ما با یک رنجی هزار برابر سرطان در وجودمون هست، اصلا هیچ وقت هم مراجعه نمی کنیم، هیچ التماس دعایی هم نداریم، هیچ امنیاجیب هم براش نمی خونیم. این که آقا امیر مؤمنان فرمودن در مورد در تفسیر این آیه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آقا می فهمن که این شفا هست، از شفا من اکبر داء، شفاست از بدترین، بزرگترین، عذاب‌آورترین مرض‌ها. و هی الکفر و النفاق و العی و الزلال و الغی و الزلال، ناسپاسی، نمی‌دونم حق پوشی، گمراهی، راه گم کردگی، هدف گم کردگی، دیدم رذائل اخلاقی، اینا مصیبت هایی نیستش که کوچیک باشه که. بعد خیلی وقتا اینا رو اصلا دنبال درمانش نیستی. غرض این بود که گاهی وقتا نعمت ها اینقدر بزرگن، بلاها اینقدر بزرگن که به چش نمیان، از بس بزرگن. شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. اینقدر این شکستن دل صداش بزرگه که دنیا کشش شنیدن این صدا را نداره. اصلا چرا ما بعد از مرگ میریم عالم دیگه ای؟ به خاطر اینکه اعمالی که داریم تو این دنیا اینقدر بزرگتر از این دنیاست. چه ایمانش بزرگتر از این دنیاست، چه کفرش، چه رحمت و دلسوزی به مردمش، چه مثلا بدخواهی نسبت به مردمش. این دنیا در حد اینکه یک نعمت‌های ظاهری آدم بخوره، مثلا در حد کار کردن و دسترنج کار خودش رو آدم خوردن کشش داره. اون نعمت‌های بزرگ و عذاب‌های بزرگ که مال درون من و شماست، از تکبر و حسد و کینه و غرور و خودبرتربینی و نمی‌دونم تواضع و رحمت و دلسوزی و شفقت بر خلق و نمی‌دونم ستاریت و اینا، اینقدر بزرگن که قابل قیاس نیستن با هیچ نعمتی. بزرگتر از این دنیا، بنابراین ناچار است بره در یک عالم دیگه پاسخش رو ببینه. چون اینا کارهای ظاهری ما مربوط به چیه؟ همسنخ دنیاست. ببینید من اینو از اینجا بر میدارم، یک کار دنیایی کردم گذاشتم اینجا، درست شد؟ ما هممون اینو خوب دقت کنید، شاید بد نباشه گفتن، ما ها سه طبقه ایم. هر کدوم از ما ها یک وجود سه طبقه داریم. تنها موجودی هم که اینجوری من و شما هستیم، هیچ موجود دیگه طبقات نداره. وجودش در یک مرحله است و ثابت و فیکس تو همون مرحله است. مثلا این لیوان یک وجود مادی داره، همین وجود مادی هم داره دیگه، تمام. گیاه، نمیدونم درخت، ملک، اون یک وجود مجردی داره، یا ملک مربوط به عالم قیامته یا ملک مربوط به عالم برزخه. در همون مرتبه‌ای که هست ثابته. ما ها سه مرتبه‌ای هستیم، سه طبقه‌ای هستیم. طبقه پایینمون همین جسدمونه که متناسب با عالم ماده است. پس یک طبقه از وجود ما طبقه مادی وجودمونه که با مثل سایر موجودات عالم ماده طول و عرض و ارتفاع و شکل و حجم و رنگ و زمان و مکان و اینا داره، و با این قسمت از وجودمون میتونیم با سایر موجودات عالم ماده ارتباط داشته باشیم. با چه قسمتیش؟ گفتیم دریچه حواس، درست شد؟ چشم و گوش و همین حواس خمسه. ولی فقط این یک طبقه نیستیم، یه طبقه بالاتری داریم. اون طبقه بالاتر عبارت است از اراده من و شما و دیگه چی؟ خلقیات من و شما. این قسمت از وجود من و شما قسمت چیه؟ برزخی وجود من و شماست. مال عالم ماده. ارادتون چه شکلیه؟ شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، هیچ، ولی هست، درسته؟ بخشی از وجود ماست که موجوده، ولی سنخش و جنسش از جنس و سنخ عالم ماده نیست. تفکرتون هم از همین سنخه. اراده، تفکر و خلقیات، خوب و بدش متعلق به عالم برزخه. و اگر ما این بخش از وجود رو نداشتیم، مثلا نمیتونستیم وارد عالم برزخ بشیم. دقیق فهمیدین؟ مثل این که بچه‌ای که مثلا عقب افتاده ذهنیه، به هیچ عنوان نمیتونه وارد عالم یک مثلا فیزیکدان و فیلسوف و ریاضیدان و پزشک و اینا بشه. میتونه؟ نمیتونه. اگر یک طبقه متناسب و همسنخ به اصطلاح مسانخ اون عالم نداشته باشه، اصلا امکان ورود به اون عالم رو نداره. نه اینکه میره ولی چیزی نمیبینه، اصلا امکان ورود نداره. یعنی یه بچه‌ای که در سن 5-6 سالگیه امکان ورود به عالم افکار یک فیلسوف را نداره. یعنی وقتی هم وارد چیزی براش بگه اصلا هیچی، انگار نگفته. دارتنده؟ این قسمت دوم که این همون بخشیه که مصحح این است که ما در عالم برزخ وارد میشیم. ادراک این بخش از وجودمونم مثل حواس پنجگانه باز اونجا هم حواسی داره. درست فهمیدی؟ ما یک حواسی داریم مثل همین، یعنی کسی که در عالم برزخ و عالم بهشت برزخی قرار میگیره، اون نعمت‌ها رو که با گوشش نمیشنوه، با این گوش، با این چشمم نمیبینه، با این بینیم بو نمیکنه. دقت فهمیدین؟ ولی چشم و گوش و بینی و چیز دیگه ای داره کاملتر از این که اونجا چیکار میکنه؟ با اونا ادراک میکنه و اونا خیلی کاملتر از اینه. همونی که شما یک ترشحیش رو تو خواب دارین، تو خواب مگه نمیبینین؟ با کدوم چشمی؟ واقعا میگین میدیدم؟ که مجاز که نیست، واقعا تو خواب آدم میبینه، میشنوه، میخوره، بعد نمیدونم لمس میکنه، کتک میخوره و دردش رو احساس میکنه، درسته یا نه؟ بعد اونا با چه گوشیه، با چه چشمیه، با چه بینیه، با چه پوستیه، همه اینا که الان شما دارین اونجا هم دارین، ولی مادی نیست. درست همه دیم؟ این یه وقتی توهم نشه که عالم برزخ مثل خوابه ها. خواب یک درجه بسیار 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 نازلی از عالم برزخه. در این حال خواب هم قویه ها. شده همه ما گاهی وقتا یه خواب دیدیم چنان ترسیدیم که تا یه هفته مثلا چی بودیم؟ تحت مثلا اون حول و حراسش بودیم دیگه. نشده؟ میشه دیگه.
خب قویه. بذار یه مثالی بزنم، این مثالش خوبه. خوب دقت کنیم. یه لحظه چشاتونو ببندیم. بستیم؟ نمیدونم این مثال قبلا گفتم یا نه. فرض کنید یه گرگ خیلی بزرگ، یه حیوان درنده عظیم الجثه الان آمد به سمت شما، درست شد؟ آمد ترید رو تو گردنتون رو گاز گرفت، شکمتون رو داره پاره میکنه. خب برگرد، ترسیدین؟ کسی ترسید اصلا اینجا؟ ترسیدین یا نه؟ نه. دردتون آمد؟ دردتون گرفت؟ بازم نه. همینو تو خواب میبینیم چه اتفاقی میفته؟ هم دردتون میاد، هم چی میشه؟ میترسه. همینو شب، اینجوری بگم بهتر، همین معنا رو تصور کنیم. مثلا یه حیوان درنده شب تنهای تنها قبل از خواب تو رخت خواب، آدم ناخودآگاه یکم چی میشه؟ یه ذره جا میخوره، درسته؟ همینو تو خواب وقتی که میبینه هم درد شدیدی داره و هم ترس زیادی داره. این چه تفاوتی داشت؟ تو خواب عین همین مکانیزمیه که الان شما داشتین، چیز دیگه غیر از این نیست. منتها نفس بنده و شما این طوریه که وقتی که به یک امری توجه میکنه یک حقیقتی رو میخواد دریافت کنه، اگر که به صدها چیز دیگه توجه داشته باشه قدرت توجه باطنیش تقریبا به صفر میرسه، خیلی کم میشه. برای ماها اینجوریه، مگر کسی رو نفسش کار کرده باشه. پس نفس وقتی که توجهاتش در سطوح مختلف میخواد برقرار بشه، توجهات مادون باعث میشه که قدرت توجهش نسبت به حقیقت خودش کم بشه. به همین خاطره که وقتی که شما بیدارین به صدها چیز توجه میکنین، بعد دیگه این خیال این گرگ شما رو نمیترسونه، یا خیال مردن. الان اگه شما چشتون بزنین رو هم، فرض کنین مردین، نمیترسین، درسته؟ همین رو شب در خلوت و سکوت و تنهایی تصور میکنه آدم یکم میترسه، به خاطر اینکه میزان توجهش به باطن خودش بیشتر میشه، شدت ادراک پیدا میکنه. اینو تو خواب میبینه بیشتر میشه، چون شدت ادراکش باز تو خواب بیشتره. حالا نسبت ادراک عالم برزخ به عالم خواب همینطور دیدین اضافه شد. مثلا یه چیزی رو آدم تو بیداری تصور میکنه اصلا نمیترسه، همینو تو خواب میبینید سه روز حالش مثلا منقلبه، به این مقدار شدتش تغییر میکنه. درست همینه؟ این را شما ضرب در یک عددی که فوق‌العاده زیاد بکنه بکنیم، میشه اون شدت الم و رنج و یا لذت و خوشی که در عالم برزخه. حالا اون باید توضیح داده بشه عالم برزخ که کیفیتش چجوریه، کار نداریم. غلط این که پس طبقه دوم وجود ما چی شد؟ طبقه مثالی یا برزخی وجود ما. بعد تمام نعمت‌های بهشتی از حور و قصور و جنات و نمیدونم عرض به خدمت شما
انهار و عسل و تیر و چه و چه، همش مال این قسمت دوم وجود بنده و شماست، یعنی مال قسمت کجا؟ برزخیه. حتی نعمتهای بهشت ها بهشته، بر این و جنت جاودان این قسمت نعمتهای نمیدونم جناتش و نمیدونم انهارش و اسمارش و ثمرهاش و میوه هاش و نمیدونم خوراکی ها لذتهاش، خلاصه لذتهای این شکلیش مال این قسمت وجود ما و شماست. قسمت اعلای وجود بنده و شما قسمت قیامتی وجود ما و شماست که اون مراتب عالی عقل و قلب باشه. در خیلی ها این قسمت اصلا فعال نمی شود، به همین خاطره که به مراتبی از بهشت بهشتیان دیگه راه ندارن، چون اصلا ادراک متناسب با اون قسمت را فعال نکردن دیگه. در همین حد بهشت حور و قصور متوقفن. اون جناتی که خداوند برای مقربین، مقرب یعنی کسی که اون نزدیکترین قسمت وجودی خودش را به خدا که همون قسمت اعلای وجودش باشه به فعلیت رسونده، دیگران که نرسوندن دیگه مقرب هم نیستن، سنخ ادراکیشون هم اصلا فعال نشده، مثل بچه ای که اصلا لذت ریاست اصلا درش بی‌معناست، اصلا بره تو اون ریاست هم قرار بگیره میپره پایین میره دنبال بازیش از میز ریاست، درسته؟ میزی که براش افراد حاضرن خیلی خرج کنن، او حاضر براش زندان هستن، مطلوب نیست، مرغوب نیست، بگن بشین روی این صندلی و امر و نهی کن، اون دوست داره بیاد پایین بره مثلا تو بازی کنه، اون صندلی براش عذاب. پس ما یک وجود سه طبقه هستیم. نازلترین مرتبه لذت ها و رنج ها اون لذت ها و رنج های مادیه، نازلترین نعمت ها و نقمت ها هم نعمت ها و نقمت های مادیه، مریضی نمیدونم بلا گرفتاری، از اون طرف رفاه سلامت خوبه. ببینید نازل غیر از بی ارزشه ها، اینو خوب دقت کنید رفقا سروران، چون بعدن باز اشتباه نقل نشه، فرق است بین پست و بین بد. وقتی میگیم نعمت مادی پسته یعنی در قیاس با نعمت های برتر رتبه وجودیش پایین تره، نه اینکه بده ها. روشن عرضم؟ بذاریم مثال بزنم. فرض کنید شما یک سرمایه‌دار خیلی بزرگی است، اصلا سرمایه‌دار فرضم نمیخواد بکنید، اصلا 1000 تومانی خوبه یا بده؟ ولی این 1000 تومانی در مقایسه با 1 میلیارد دلاری مثلا 1000 میلیارد تومانی پسته. روشنه؟ عالم ماده و نعمتهاش و نقمتهاش و لذتهاش و رنجهاش پسته، نه اینکه بده یا مثلا رنجش خیلی خوبه، مریضیش خیلی خوبه، نه خیر، کسی نگفته مریضی خوبه. در دعاهای اهل بیت هم مثلا خدا مثلا به ما چی بده؟ و صحت فی الجسم و نمیدونم چی دعا فرمودیم، چون این جسم اولا اینکه کسی دنبال بدبختی خودش که نیست، ثانیاً این که این سه طبقه جدا از هم نیست، یعنی با همین کاری که شما تو همین مرتبه فعل، چون شما نماز که میخونین چه کار میکنین؟ نماز چه کار میکنین؟ یک سری حرکات بدنی انجام میدیم دیگه، نه؟ یک دستی رو بلند میکنیم، عضلاتی رو منقبض و منبسط میکنیم، حالا میخواد عضلات حنجره باشه و عضلات تکلم، جهاز تکلم، میخواد عضلات دست و پا و کمر و اینا باشه. دقت همده؟ یعنی این قسمت مادی وجود شما و بنده منقطع از قسمت‌های برزخی و قیامتی وجود ما نیست. روشنه دیگه عرضم نه؟ ولی در این حال این قسمت، قسمت نازل وجود شما و منه. یه بار دیگه عرض کردم اینشتین رو شما بگین مثلا بیا مثلا خیابون جارو بزن، اشکال نزن جارو میزنه. به یک حکیم و علامه طباطبایی بگین مثلا زباله ها رو جمع کن، میکنه این کار رو. این کار هم خوبه، باید انجام بشه، درسته؟ بالاخره علامه طباطبایی نمیگه من چون علامه طباطبایی‌ام آشغالای خونم رو نمیذارم بیرون. ولی اگه به علامه طباطبایی بگین که مثلا تو بیا این آشغالای اینجا رو جمع کن، ظلم کردین به اون مرتبه ای از اون وجود را که میتوانسته برسه ازش دریغ کردین، درسته؟ یه پزشک متخصصی که میتونه دقیق ترین جراحی های مغز و اعصاب رو انجام بده، بگیم بیا آمپول زنی کن، ظلم شده. در حالی که آمپول زنی هم بد نیست ها، خوبه، در جای خودش لازم هم هست. حالا به نفس مجردی که قدرت وصول به حق تعالی رو داره، بگین دائم بیا این قضاهایی که من میریزم تو شکمم تو توجه کن تا هضم کنی. این مثل همونه که به علامه طباطبایی بگین زباله رو بیا جمع کن. اون به اندازه لازم باید این کار رو بکنه، بیش از اون ظلمه بهش. بعد اینا چون نامحسوسه، آدم نمیفهمه چه لذتهایی در برای این هست. ببینید بعضیا میگن گریه و اشک و آه و ناله و ماتم و اینها. خب این گریه و اشک و آه و ناله و ماتم خودش لذتی داره ها. خب البته کسی که ادراکش هم نمیکنه لازم هم نیست انجام بده دیگه. ولی امیرالمومنین که مثل مارگزیده به خودش میپیچه، این چی ادراکی میکنه که مثل مارگزیده به خودش میپیچه؟ اون در ورایش یک لذت نامتناهی داره اتصال پیدا میکنه. مثل خود ما که درک کردیم ذراتش ها دیگه، یه مثلا شب قدری یه عشق میزونه، این کار تو آسمان ها را میده آدم وقتی که خوب توبه کرده، عشق رفته ولی سباکه. این همه درد و باز هم عاشق زندگانی هم، مرگ بگو فرار کن از دل عشق باز من، آمده هم نمیروم هستم و جاودانی هم، فرصت اخ و تخم را از کف من رو بودند، با همه کس در همه جا خنده رایگانی هم. اونایی که به حقیقت هستی رسیدن، اینا اتفاقا شادترین افراد هست. العارف و ابن سینا می فهمند العارف و هشون بشون بسام، عارف خوشه، متبسمه، خندان، راحته، چیز دیگه ای نداره. که به چی میخواسته برسه که نرسیده؟ پس چی شد؟ نازلترین لذت ها که باید باشه، باید آدم تلاش هم بکنه، الکاد و علا ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله هم هست، اما نسبت به اون مراتب علا نازله. همه اینا رو برای این داشتم میگفتم که بعضی وقتا نعمت های بزرگ را آدم نمیبینه که چه نعمتی و چقدر آدم باید سرخوش باشه و پای کوبان و رقص کنان که من امت محمد مصطفی هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب فرجان. چون تو اون بحث اسماء هم گفتیم دیگه، این اسماء چی بودن؟ واسطه بین حق تعالی بودن و بین کیا؟ انبیا. یادتونه دو سه شب پیش صحبت شد دیگه، و علم آدم الاسماء کلها. این حقایق اسماء که اهل بیت علیهم السلام صدرشون ختمی مرتبت باشن، اینا واسطه بین خدا و انبیا بودن. بعد انبیا واسطه بین اسماء هستن و مردم، درسته؟ یادتونه؟ خب حالا همین اسمایی که واسطه بین خدا و انبیا بودن تو این امت مستقیم واسطه بین خدا و مردم شدن، یعنی اون حقیقت عظیم و بزرگ و نامتناهی که واسطه انبیا بوده تو این امت واسطه بنده و شما شد، گفتن بهشون توسل، انبیا بهشون توسل میکردن دیگه. تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم بحث حضرت نوح گذشت دیگه، و قال اركبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. حضرت نوح گفت سوار این کشتی بشین تو این طوفان با عظمت، چون طوفان حضرت نوح یه چیز عادی که نبوده که. این سونامی که توی اندونزی بود کجا بود آمده بود دو سه چند سال پیش و بعدم تو ژاپن، کل طول ارتفاع موجش در یکیش 20 متر بود، در شدیدترین حالتش 30 متر بود. اون اتفاق افتاد. بعد قرآن میفهمد طول موج طوفان حضرت نوح 2000-3000 متر بوده. و هی تجری بهم فی موجن کل جبال. این کشتی میرم در مقابل موجهایی که مثل سلسله جبال بود، 2000 متر، 5000 متر، 8000 متر، 7000 متر، اینطور. بعد تو این جریان حضرت نوح متوسل شده، میگه توسل کنین به اسماء خدا و همین بسم الله مجراها و مرساها. بعد این توسلش را در اون سوره قمر هم اشاره فرموده، توسل کتبیشه، شفاهیشه، اینجا تو سوره قمر توسل کتبیشه که میفهمد که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح دعا کرد که دیگه خدا دیگه نمیشه کار رو پیش برد دیگه، اینا هر چه بگذره بیشتر مرتکب سقوط میشن و از نسلشون هم دیگه افراد صالح بیرون نمیاد. فانتصر بعد میفهمد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا. آب از آسمان روان بود، زمین تکه تکه پاره میشد، آب می آمد بیرون. عجیب تعبیر قرآن. فالتقى الماء على امر قد قدر. این آب به هم پیوست بر امری که تقدیر شده بود. و حملناه على ذات الواح و دسر. و نوح را حمل کردیم بر کشتی که لوحه هایی با میخ درش چی شده بود؟ نصب شده بود. این یکی از آیات اعجازی اتفاقا از آیات اعجازی قرن بیستومی قرآن هم هست. میفهمم در کشتی نوح یک لوحه هایی بود، یک چیزایی که با میخ نصب کرده بودن به کشتی. این سال 1951 بقایای کشتی حضرت نوح رو که به دست آوردن هست، همین الان هم تو موزه مسکوه. و متاسفانه اگه اینا یک ذره ایش در مورد حضرت موسی و عیسی بود، جهان رو پر کرده بودن ها. که بار داستانش رو عرض کردم دیگه، بازم تکرار میکنیم اشکال نداره، که وقتی سال 1951 که تخته های بسیار پوسیده و اینها که دیده بودن، بینش تخته های خیلی انگار سالم نو پیدا کرده بودن، شاید عکسش دیده باشین، شبیه کف دسته، یه پنجه است که به زبان سریانی چیزایی روش نوشته بود. 8 ماه متخصصین روسیه و انگلستان که توی باستانشناسی و اینها واردن روش کار کردن و بالاخره ترجمهش کردن. توی اون ترجمهش تقریبا یه همچی عباراتی بود که خدایا من در این بلای بزرگ و این گرداب عظیم تو رو قسم میدم به 5 وجود مقدس که من را از این بلای بزرگ به برکت اینها نجات بدی. اینها از همه با عظمت‌تر و بزرگترن و جهان برای به جهت اینها خلق شده. تو را قسم میدم به ماتمد که اون محمد باشه. ایلیا، فاطمه، شبر و شبیر که میشه حسن حسین به زبان عبری و آرامی. اینو قرآن توی خود سوره قمر گزارش داده، منتها اینا دیگه مسکوت گذاشته شده و اصطلاح بایگانی شده دیگه. حضرت نوح متوسل، یعنی اینا واسطه ای هن که انبیا بهشون متوسل می شدن و واسطه فیض بین خدا و انبیا بودن. در این امت این وسائط فیض انبیا واسطه فیض من و شما شدن. دیدین حالا چقدر عظمت داره؟ اون روایتی که عرض کردم، البته این روایت منبع شیعی نیست، اما بعید نیست جهاتی از صحت درش، که کادت امتی تکون و انبیا، اون جایگاهی که انبیا داشتن به برکت رسول اکرم که در این امت جلوه‌گری ظاهرشون انجام شده، به این افراد عادی امت شده، نزدیک به پیغمبری برسن، آیا استفاده بکنن؟ میرسن دیگه. این اون نعمت‌های بزرگی که آدم باید دنبالش باشه، این اون مسابقه‌ایه که خدا می‌فرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این نعمت‌ها مسابقه بدین، اصلا سبقت بگیرین. این اون مسابقه‌ایه که ارزش داره آدم زندگیش روش بذاره. بعدم خداوند در این امت باز اعجازی که داره، مثل امت‌های پیشین نیستش که جمع دنیا و آخرت نشه، بگه میخوای به این نعمت‌ها برسی برو بزن ریاضت‌های عجیب و غریب بکش. جمع کرده همشه، زندگی ظاهری رو داشته باش، مریضی داشته باش و میشی، مریضی هم میشی، اما تو این قسمت صبر داشته باش تا ببینی بشارت چه خواهد بود. تو فقدان ها، تو مشکلات، تو گرفتاری ها، همین. این بخش از نعمت ها رو باید آدم جدی بگیر، برای شکر جدی کنه. ببینید خداوند به رسول اکرم خیلی چیزا داده، ولی وقتی کوثر را میده میگه شکر ویژه میطلبم از تو. خب سلامتی هم شکر داره نداره؟ هر نعمتی شکر داره، ولی بعضی از نعمت ها به قول روایات والعیاد الجسام، نعمت های بسیار فاخر، بزرگ، جسیم و عظیم. حالا امشب به اینا گذشت، یک دو سه تا نکته از اینجا مونده عرض کنم. نکته بعد که تو همین بحث وسیع هست، علم وسیع به کتاب مطلق است، یعنی مثل علم اوصیای انبیا، مثل علم انبیا به پیغمبر، به اون کتاب علم کامله. یه نکته هم باز قبلا به نظرم اشاره کردم، هیچ پیغمبری نبوده الا اینکه وصی داشته، منتها اوصیای انبیای قبل سابق خودشون هم بعد از اون پیغمبر نبی می شدن. یعنی سنت این بوده که پیغمبری که بعد از این پیغمبر می خواسته پیغمبر بشه چی بوده؟ وصی این پیغمبر بوده. یعنی هیچ پیغمبری نبوده الا اینکه وصی داشته، و هیچ وصیی نبوده الا اینکه پیغمبر می‌شده بعد از پیغمبران، بعد از اونی که جانشینش می‌شده. به همین خاطر که توی اون روایت حضرت رسول به امیرالمومنین می‌فهمن که تو خلیفه من، وصی من، چیه چی من هستی، برادر من، وزیر من هستی، بعد پشت سرش چی می‌فهمن؟ الا انک لست به نبیه، یعنی باب نبوت بسته شده. یعنی اگر نبوت بسته نمیشد، امیرالمومنین بعد از پیغمبر میشدن وصی پیغمبر و بعد پیغمبر بعدی. این تذکر دادن که اوصیا چون سنت الهی این بوده که پیغمبر میشدن و باب پیغمبری بسته شده در این. نکته بعد این که چون علم مطلق به کتاب داره، فقط خدا میتونه معرفیش کنه و پیغمبر باید، یعنی خدا میداند که باید باشه و این علم را به پیغمبر میده تا معرفیش کنه، که البته اختصاص به یک نفر هم نداره. اوصیا. هر زمان حجت الهی باید باشد، این چه در امتهای پیشین چه در امتهای امت آخرین، و اون وصی در هر زمان باشه صاحب اعجازه. این رو توی این روایت چیزم جالبه اشاره کردن. ببینید مثلا من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهله، این روایت همه شنیدیم دیگه، نه؟ روایت معروفیه دیگه. من مات و لم یعرف امام زمانه، کسی که بمیرد امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده، یعنی وارد فضای حقیقت نشده، چون واسطه رسیدن به فضای حقیقت امام دیگه، واسطه رسیدن به ملکوت، وگرنه جاهلیت که خوشا خودم نداره دیگه، انسان بریده از ملکوت انسان جاهله دیگه. خب این روایت چی نشون میده به ما؟ یک، اولا در هر زمان باید امام باشد، وگرنه مردم به مرگ جاهلی میمیرن دیگه. ثانیاً در هر زمان امام واحده، نمیشه متعدد باشه. نمیفهمم من مات ولم یعرف ائمه زمانهی، هر زمان یک امام داره، یعنی امام حسن و امام حسین با هم چند سال همراه بودن؟ از سال 4 و 5 تا سال 50 تقریبا که آقا امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن، سال 50 و 51. در تمام این زمانها امام حسین علیه السلام مأموم بودن، یا مأموم به رسول اکرم و وصیشون، یا مأموم به پدرشون، یا مأموم به کی؟ برادرشون. میتونست دو امام در عرض هم وجود داشته باشن. خود این هم نشون میده حضرت آقا امام حسن مجتبی باید برتری داشته باشن از حیث وجودی نسبت به آقا امام حسین علیه السلام، چون نمیشه برتر وجود داشته باشه، برتر مأموم باشه نسبت به کسی که رتبهش مادونه. چون به سن و سال نیست، بگن اول اونی که یک سال بزرگتره بعد اونی که یک سال کوچکتره، این حرفا که نیست، اینو اعتبارات کار نداریم. مطلب بعد این که این امام زمان مشخص و معینه که مردم تکلیف دارن بشناسنش دیگه، درسته؟ و ازش تبعیت کنن. اگر معین نشده باشه مثلا امر لغوه، کی هست امام زمان تا من تبعیت کنم؟ باید خودتون برین بشناسین، یک امامی بتراشین بشناسین. پس اینی که گفتن باید معرفت و محبت و اطاعت داشته باشه تا از مرگ جاهلی بیرون بیاد، خودش فرع بر اینه که امام زمان باید معرفی شده باشه، نمیشه حجت معرفی نشده، چون اصلا میشه تکلیف مالایوتاق. ببینید یه مثال روشن بزنم، همه ما ها از یک کسایی تقلید میکنیم دیگه، از مراجع بزرگوار تقلید، درسته؟ از این جمع سوال کن از کی تقلید میکنین، مثلا هر کی یکی رو میگه، یکی میگه از آیت الله الف، یکی میگه از آیت الله ب، یکی میگه از آیت الله جیم، یکی از آیت الله دال، درسته؟ هر کسی هم وقتی میخواسته اینو انتخاب کنه، این مرجع رو انتخاب کنه، چجوری انتخاب کرده؟ رفته تحقیق کرده دیگه، زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، آخرش هم به این گزینه رسیده. ولی اگزش بپرسن واقعا این برتر، میگه تو اونجایی که من میفهمم، ولی واقعا برتر اون آقای دیگه، یکی دیگه رو میگه، میگه اون اعلمه، اون اولاست. یعنی هر کسی دنبال یک نفر میره، یکی اون استاد مثلا این چیز براش خیلی نورانیت داره، میره دنبال اون. اگه معرفی نشده باشه الان تکلیف مال اتاق اصلا محقق نمیشه هیچ وقت. نمونه شما مثال مراجع تقلید که عرض کردم. پس نکته بعدی که این رو باید نشان میده اینه که پیش فرض این تکلیف این است که قبلا از طرف خدا و رسولش اوصیا و ائمه مشخص شده باشه، و نه معنا نداره که بگه برین بعدم یه همچی حکم قلاز و شدادی که اگر پیدا نکردین، معرف نمیدونم تبعیت نکردین، نشناختین، چون شناخت شناسنامه ای که نیست. معاویه از همه من و شما بهتر امیرالمومنین رو میشناسه، قد قشنگ حضرت امیر رو میشناسه. یه چیز صحبت میکردم گفتم راجع به حضرت امیر بود، همین صحبت معرفت امام بود. گفتن اگه معاویه بیاد اینجا رو منبر بشینه به جای بنده راجع به حضرت امیر بخواد صحبت کنه، اینقدر قشنگ صحبت میکنه که شما از جلسه بعد میگین همین آقای معاویه بیاد صحبت کنه دیگه. خوب میشناسه، شناسنامه ای میشناسه، کاراشو میشناسه، سیرشو زیر ذره بین گرفته میشناسه، برتری هاشم میدانه، درسته نشناسه که. این معرفت معرفت دیگه. خلاصه این که بگه برین بشناسین و تبعیت بکنین، بعدم خودتون برین پیداش کنین، تکلیفه بیمعنا میشه. آخرین نکته که این روایت میفهمد امام زمان، نه امام مثلا شیعیان، نه امام مسلمین، نه حتی امام ناس. من ما تولم یعرف امام زمانهی یعنی امام انس و جنه، بلکه امام کل خلائقه، از انس و جن و نبات و جماد و ملک و ملک و ملکوت همه با هم. خب این بس تمام. حتی نکات دیگه باز راجع به این قسمت اعجاز مربوط به وسیع وجود داره که فکر میکنم دیگه اونا بحثاش هم یک مقدار پیچیده تر میشه و هم خیلی بحثا دامنه دار میشه. گرچه صحبت کردن از اهل بیت برای بنده که خیلی شیرینه، نمیدونم سرورم هم حتما همینطور هستیم دیگه، همه ما این حلاوت ذکر اهل بیت را چشیدیم و با خودمون داریم دیگه، یعنی از کودکی با اینا انس داشتیم و چقدر خدا رو باید شکر کنیم که با اینا انس داشتیم. پس این شد جزء معجزات ارخاصی پیغمبر اکرم. وقتی که به اون جریان خود میلاد رسول اکرم و بعثت نزدیک میشیم، معجزات ارخاصی خب البته بیشترم میشه، مثل جریان ابرهه. ابرهه که خداوند سرکوبشون کرد، یکی از جهات سرکوب ابرهه همین معجزه است، چون موارد دیگه‌ای بوده که کعبه اصلا با خاک یکسان شده، حالا چه عمدن چه سهوًا، در امتهای پیش هم بوده دیگه. اصلا وقتی که حضرت ابراهیم رفت کعبه رو بازسازی کرد، کعبه چیزی ازش نمونده بود؟ هیچ چی نمونده بود، با خاک یکسان شده بود. و از بعد ابراهیم خدا میگه من جای کعبه رو بهش نشون دادم که بسازه، وگرنه هیچ بقایایی ازش نمونده. یکی از اون جهات این سرکوب ابرهه همین ارخاصیه که راجع به رسول اکرمه، چون پیغمبر آخر زمان میخواد ظهور کنه، هرچی نزدیکتر میشه به اون قسمت ظهور و مبعث، تراکم معجزات و حوادث و اشارات الهی بیشتر میشه. خیلی آیه سوره هود هم هنوز بخشش مونده که انشاءالله فردا گفتگو میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و